فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 75 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه پیام های شما قسمت از برنامه فکر نو با جوانان را نیز خدمتتان تقدیم میکنیم. در آن برنامه در مورد امکانات کاریابی از طریق آنلاین بحث شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام احترامات خدمت آقای ظریف نظر و همه شنونده های خوب رادیو آزادی. جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانن، ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار الان نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقعاً که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شعر و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر از اون که هدف دارن در زندگی خود، اهداف دارن. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای بریالای نوابی، متخصص مسائل دیجیتالی و بازاریابی، شما به عنوان کسی که در این رشته کار میکنین از شما بشنیم.
خب در افغانستان فعلا ما چند مشکل جدی داریم که تمام امی افغانایی که در افغانستان هستن نمیتونن که در کارهایی که آنلاین صورت میگیرن، یا در بخش گرافیک دیزاین است یا ویدیو ادیتینگ است یا کارهای دیگه که از طریق آنلاین میتونن کار کنن، به شرکت‌ها یا کارهای شخصی خودا بخواید بکنن از طریق به شکلی فریلنس. مشکلات اولی که دارن زبان میباشن که با زبان انگلیسی آگاهی ندارن. با زبان انگلیسی ضرورت است که مثلا اگر کسایی که بخواید در هندستان کار بگیرن، کسایی بخواید در دبی کار بگیرن یا کشورهای دیگه آسیایی یا اروپایی، با زبان انگلیسی اول ضرورت دارن. دوم اکاونت بانکی ضرورت دارن که امو پیسه که درآمد میکنن دریافت میکنن از کاری که انجام میدن در کجا اولا باید دریافت کنن. مشکل سومشون که اگر ما به حساب مسلک است که اینا مسلکایی که اینا دارن از طریق آنلاین نمیتونن اینا رو بسیار با سادگی یا آسانی انجامش بدن، این مشکلاتی است که اینا رو مانع میسازه که کارهای آنلاین انجام بدن و چیزای مالی خودشون برسن که تا بتونن خودکفا باشن. مشکلات جدی در این قسمت وجود داره که ما از تمام افغانای ما خواهش میکنم که در حساب زبان کوشش بسیار دقیق داشته باشن، زبان رو باید اول یاد بگیرن، در بالای از او باید مسلک‌های رو یاد بگیرن که آنلاین رو از طریق کامپیوتر یا از خانه شیشته انجام داده بودن. مثلا ما افغانای داریم که کورس‌های بسیار رایگان دارن در طریق یوتیوب که شما مثلا افغان ها ضرورت ندارن که بخرن، خریداری کنن، به شکل رایگان میتونن کورس ها را یاد بگیرن. مثلا کورس های تریدینگ است که آنلاین است، دیجیتال کرنسی میشه. و دیگه کورس هایی است که مثلا ما افغان های داریم که بسیار استعداد هم دارن، اما چیزایی است که مانع میشن اینا نتونن همین کار انجام بدن، یا امو ارتباطاتی وجود نداره در بین از اینا که اینا را امو سهولتایی که در یا کارهایی که در خارج از کشور یا خارج از افغانستان وجود داره وصل بسازن.
بسیار زیاد تشکر آقای نوابی، آقای زیرمن، مبارز زیرمن که خودشان یک دفتر کاریابی خصوصی تأسیس کردن، یعنی یک نوکار هم بر خود پیدا کردن و هم به دیگر را کوشش میکنن کار پیدا بکنن. آقای زیرمن،
اینطوری که گفته شد کاروبار آنلاین در افغانستان در این راستا بعض محدودیت هست، من جمله دسترسی به اینترنت و آگاهی کم، بعضی مشکلات هست که باعث سازی شده که از این بخش اوقاتر استفاده نشد. اما بعد از اینکه امارات آمدن و فرصت های کاری کم محدود شد، به این بخش هم توجه زیاد شده و امید است که در افغانستان هم بالاخره در این بخش ها شاید پیشرفت زیاد شود.
آقای نوابی، این مشکلات موجوده مثل ضعیف بودن اینترنت، قیمت بودن اینترنت، دیگه راه ها موجود نیست، آلترناتیو ها موجود نیست که استفاده بکنن به نظر شما؟
با بسیار ضرورت کم به اینترنت میتونن کارهای انجام بدن یا برنامه‌ای را بگیرن از طریق اینترنت یا آنلاین. واسه فریلنسینگ که ضرورت همیشه به اینترنت ندارن، مثلا در حساب در بخش وب دیزاین یا وب دیولپمنت، ساخت و ساز وبسایت، میدانم بسیار راحت وبسایت ها رو بگیرن بسازن. وبسایت ها قسمی که شاید شما بر شما معلوم باشم در حدود یک ماه، دو ماه تا سه ماه نظر به کار کردن وبسایت وقت را میگیره که اونا نمی ضرورت ندارن هر روز در اینترنت وصل باشن. و اگر اینترنت قیمت هم باشه مشکلی نیست، در قسمت بختریزی که اونا یک پیسه دریافت میگن. در فرض کنین یک وبسایت یکی از افغانای ما میگیره و 50000 افغانی، اگر اینا در حساب اینترنت اگر 2000 رو مصرف کنن مشکلی نیست. اگر درست است اینترنت در نظر به تمام کشورهای دنیا در افغانستان قیمت است و سرعت بسیار پایان هم داره، اما شبکات هست که میتونن سرعت خوب داره. مثلا شرکت هایی هستن که سرعت اینترنتشان خوب است و با قیمتی که مثلا 2000 یا 3000 که در یک ماه ضرورتشان میشه مشکلی نیست به نظر من، اگر درآمدشان بالاتر از 20000 پا باشه. اگر 2000 پا یا 1000 پا در حساب اینترنت مصرف کن هیچ مشکلی نیست. و سوالات های دیگه هم هست که مثلا میتونن کارهای دیگه هم میتونن مثلا انجام بدن در حساب فریلنسینگ، ما براتون بگم در حساب گرافیک دیزاین است که اگر در انسان فعلا اگر اینا بخواهن که فریلنسینگ انجام بدن سوالات هست، کمپانی ها هست که هایرشان میکنن بدون کدوم مشکل. ماش حد اوسطشان هم هست از 25000 افغانی به بالا. پس که اینا اگر یک افغان ما در هندوستان بایسی فریلنسینگ فول تایم جاب وظیفه میگیره، اگر انترنت مصرف کنه در ظرف یک ماه 5000 پوند انترنت مصرف کنه به نظر من مشکلی نیست.
ما هم تشکر میکنیم. یکی از شنونده های ما خانم بهشته وصل هستن از طریق تلفن. در مورد این برنامه ما چی فکر میکنین؟ امکانات تجارت آنلاین، مسائل روی از این مسائل، شما کدام تجربه دارین، کدام سوال دارین از متخصصین ما بفرمایید.
بله، من خودم تقریبا با مدت 3 ماه آنلاین درس دادم در این شرایط بدون فیس درس دادم، بخاطر که بسیار از شاگردا ضرورت داشتن در این بخش من همراهشان همکاری کردم. بله، من تقریبا 3 ماه صنف آنلاین جو کرده بودم، تقریبا 5-6 دانبانو بود درسشان می دادم. بخش زبان ادبیات عربی را زیادت ما تقاضا کردن و گفتن شرایط خود برمان گفتن که ما نمیتونیم بری پول را داریم که ما بریم در کورس مصرف بکنیم و درست بدیم. باز ما یک کوری در بایشون کردم، گفتم من آنلاین درست کنم میتونم از تانتی سال نمیخواییم.
بسیار زیاد تشکر از شما. حال یک شنونده دیگر ما خانم ناید مایار، لطفا بفرمایین چی گفتنی دارین؟
خب کار آنلاین یگانه شغلی است که خوبی های خود را بیشتر دارد نسبت به دیگر شغل ها. چطور؟ یعنی در کار آنلاین یکی از خوبی های آنلاین است که ما کار ما در داخل منزل می باشد و ضرورت به این نیست که مثل دیگر شغل ها هر روز بریم طرف دفتر و یا محیط کاری خود. با ما میتونیم با یک موبایلی که داریم، اینترنتی که فعال میکنیم، میتونیم با بهترین دور مدار برسیم، بالای خود و همچنان خود را برسانیم، نه بالای ما کدام رئیس هستن، امرش و خود ما رئیس خود ما هستیم و هر گونه که بخواهیم کار خود را پیش ببریم، طرح و برنامه ریزی میکنیم. سیومی، ما توسط کار آنلاین یک بزنس یا یک تجارت بسیار کوچک را میتونیم از پای اول آغاز نماییم. اگر قرار باشد ما به تنهایی خود کسی باشیم که تجارت کنیم، ما نیاز به سرمایه بیشتر داریم، نیاز به نیروی کاری داریم، اما این سیستم هایی است که اقتصاد مشارکتی یا میباشد. اقتصاد مشارکتی چگونه است؟ قسمی میباشد که یک شخص ثروتمند یا سرمایه دار سرمایه خود را در اختیار مردم جامعه قرار می دهد و ما را و با ما با مو پول کمی که داریم با همون شخص شریک می نماییم و کار بازرگانیشان را ما انجام می دهیم. زمانی که ما کار بازرگانی شرکتشان را انجام بدهیم، ما سود یا مفادی که شرکت می گیرد با ما هم و مستحمی خود را می دهد و همچنان کار بازرگانی بعد از تمام کردن کار بازرگانی و همچنان کارمندی هم مشارکت باشیم، کاری است که آینده ما را می سازد، کاری است که نیاز به وقت زیاد ندارد و یک زمینه کار را به تمام قشر جامعیتی از طبقه ذکور باشه و یا از اون ناس برای همه فراهم کرده و با مو یک تلفن و یک اینترنتی که ما فعال می کنیم براحتی می توانیم در داخل منظر کار خود را به پیش ببریم.
بسیار زد تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای احمد قیس ناطقی که خودشان انجینیر کامپیوتر ساینس بخش آیتی هستن هم وصلشن. آقای نادری خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود، امیدوار هستم که همه جور صحتمن باشن.
اگر امکانات کار آنلاین برای جوانا صحبت شوه، کدام تجربه دارین در مورد یا کدام توصیه دارین یا خبرهای دارین؟ اگر اول وره به ما بگوین خوش میشیم. آقای نادری بفرمایید.
آقای نظر تشکر زیاد از برنامه زیبایتون که ما هم سهم گرفتیم و امیدوار هستم بتانیم چیز ارائه کنیم به جوانای وطنمو. قراره که قبلا دوستان ما اشاره کردن، بله همه چیز بالای مهارت میچرخه که جوانا باید مهارت داشته باشن که بتانن از اون مهارت استفاده کنن، چی یادگیری لسان باشه، چی یادگیری مسائل دیجیتال و کامپیوتر باشه و غیره. هر مسئله که باشه یعنی مهارت در کار است و به خاطر مهارت انگیزه در کار است. یعنی انگیزه را میتونیم قسم تعریف کنیم که یک ماشین در حرکت آوردن انسان است که اونمو انگیزه وجود داره که انسان به حرکت میاد. در قدم اول انگیزه باید جوانای ما داشته باشن. در او حد من نیستم که ما توصیه کنم به جوان، اما امو چیز تجربه که من دارم میخوایم به اشتراک بگذارم. در قدم اول انگیزه وجود داشته باشه به خاطر یک هدف، قدم بعدی مهارت حاصل کنند جوانای که فعلا یعنی زیاد ما در جریان هستیم که اونا اکثریت جوانا یعنی بیکاری، بحران بیکاری به اندازه در وطن ما زیاد شده دیگه، به مو خاطر جوانا شکایت زیاد دارن از این مسئله و مهم همی است که یک مهارت باید کسب کنن و باید بالای مهارت کار کنن که خوب یعنی اکسپرت شون و میتونن که از او استفاده کنن. بله در رابطه با مسئله کار آنلاین، وقتی که نام از آنلاین میبریم یعنی مهارت کامپیوتری، یعنی مهارت کامپیوتری و یا مهارت دیجیتالی. در کل اگر جوان میخواد که کار آنلاین انجام بده، پس حداقل مهارت داشته باشه که او را در کار ببره و امیدوار هستم که جوانای ما منتظر دولت نباشن، منتظر کس نباشه. یا یک مثل ما شما داریم که با یک گل بهار نمیشه. معمولا در جامعه ما امی مروج است که میگن با یک گل بهار نمیشه و دولت باید بکنه و و غیره و غیره. یعنی این مسئله ای است که در از نظر ما چیز خوب نیست با یک جوان، به خاطر از اینکه اگر ما بگویم که با یک گل بهار نمیشه و مسئولیت ما نیست، مسئولیت دولت است، تو بگوی امو رقم دوستگی ما بگوی امو رقم، پس به اون شکل عقب در امو شکل کلس میمانیم. به می اساس وقتی ما بگویم که نه، چیزی که سهم ما میرسه در زندگی باید من انجام بدم، و تو بگی چیزی که سهم تو میرسه زندگی باید انجام بدی. باز به می شکل هر آن امو اپو چانسی که یا فرصتی که برابر میشه با یک جوان باید از او استفاده کنه. از کمترین چانس و از کمترین فرصتی که برش مهارت فعلا باید از او استفاده کنه تا بتونه که یک کسب و کار را به خود پیدا کنه. یعنی ما اگر هر چقدر در این مورد صحبت هم بکنیم، شاید جوانای ما بگن که شما از وضعیت ما چی خبر هستی و از دل خود گپ میزنه و با کار آنلاین چند رو با کار از بخاطر مهارت پیدا کردن یا درس خواندن یا چیزی به دست آوردن باز هم پول کار است. بله دقیقا این ای مسئله است، اما یک چیز دیگه ای است که کوشش و تلاش ای جای خود داره. اگر یک کس کوشش و تلاش بکنه به یکی یک مهارت حاصل کنه، دقیقا این جایی است که کمیال فعلا در افغانستان کار میکنه، ارگانیزیشن های هسته که در افغانستان کار میکنه، به خاطر کسایی که میخوان واقعا به یک چیز دست پیدا کنن به اونا کمک کنن.
آقای نادری تشکر. خانم نایت شما شنیدین آقای نادری را، کدام سوال دارین فعلا یا کدام پیشنهاد دارین؟
گپای دوست ما و جای بوده، واقعا اعتماد به نفس و باوری که سر خود داریم و امو نیرویی که ما داریم باید از او استفاده صورت بگیرد. یک سوالی هست که ما چگونه بفهمیم راجع به کار آنلاین که کدام صفحات یا چطور بتانیم باور بکنیم که کار آنلاین که ما میخواییم با آنا همکار شویم ای یک صفحه فیک نیست، تجلی نیست و ما میتونیم امو سرمایه بسیار کمی که دارم با آنها شریک بکنیم و با آنها کارمند شویم.
آقای نوابی شما در بازاریابی تجربه دارین، شما اگر جواب بتین.
در قسمت مطمئن شدیم که کارهای دفتری که ما میخواییم کار کنیم یا پروژه را که آنلاین میخواییم رو بگیریم، اما یک کاری است که بعد تمام کردن همون کار همون پول ما دریافت میکنیم. در شروع قسمی که از شروع برنامه در این برنامه در مورد این گفت برسیم، ما باید یک صفحه داشته باشیم که اول خود ما باید قابل اعتماد باشیم برای کسی که اون برای ما کار میده. درست است؟ اگر فرض کنین اگر شما در حساب شما یک دیولپر هستین، موبایل اپلیکیشن دیولپ میکنین یا موبایل اپلیکیشن برنامه ما باید تلفنی میسازن، شما باید یک صفحه یا یک وبسایت داشته باشین یا یک صفحه در لینکدین با اپلیکیشنی هست که در حساب کاروبار، در حساب در پیدا کردن کار، جستجوی کار برای شما کمک میکنن. کمپانی ها هست که در کشورهای خارجی، مثلا کشورهای آسیایی را هست، کشورهای اروپایی را هست، کمپانی ها هستن که شما میتونن از خانه کار کنن، مثلا به شکل آنلاین. شما تمام جزئیات خود در او اپلیکیشن یا در اون برنامه بگیرید، خانه پولی میکنن، تمام جزئیات تان میندازن، کارهایی که کردن، برنامه‌ای که انجام دادن یا پروژه‌ای که شما انجام دادن و تمام جزئیات خود خانه پولی میکنن و بعد از اون شرکت‌های رو جستجو میکنن که اونا میتونن با اون شکلی که شما میتونن پیسه که مقرره که شما انجام دادن اون پیسه رو شخصا دریافت میکنن. اونو موارد اونا هم باش اوکی باشن یا مشکل نداشته باشن، هیچ کدام گپ نیست. تمام کمپانی هاست من میال امرای دوزان کمپانی کار میکنم در خود دبای هست، هیچ کدام مشکل ندارم. من خودم از انسان کار میکنم، وقتی که ما پرام میشه پیسر مستقیم در اکانت رو میکنم، هیچ کدام مشکل نداریم. یعنی کمپانی های هست قابل اعتماد هست، اما صفحات باید درست باید برم، مثلا صفحه ایندید هست، صفحات هست که میتونم مردم کارهای آنلاین افغانه ما میتونن کارهای آنلاین اونجا دریافت کنن، بگیرن پروژه رو بگیرن، مثلا به قسمت پروژه کار کنن یا باعث فول تایم کار کنن که مثلا کارمند چی میشن، برحال میشن که در تا مکمل ما رو پر میکنن، بعضی که ما پر مکمل شد بعضی ما شما میگیرن. مشکلاتی که وجود دارد به برای افغانه ما، شما اونا که در افغانستان هستن مشکل اکاونت هست که اونا نمیتونن پیسه دریافت کنن. اگر اونا پروژه رو که میگیرن یا از طریق لینکدین هست یا از طریق دیگه صفحات هست، اونا چطور میدونن پیسه رو دریافتن؟ با مخاطر است که اینا نمیدونن هم پروژه رو بگیرن که از خانه کار کنن. یعنی
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تصفونه شما شماره نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-40. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی ها مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان رو ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است در زواب همکاری کنیم تا اینکه او اسنادی های خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین. رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشتهتان در افغانستان. در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتن و هر از گاه روزگار بسیار بابم بیمه بوده. مگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروزم هیچ درکی از او ندارم. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند. و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزایی من روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن. و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازم. این حافله و این نوع جنایت همیشه شکل دوام داشت، تایی که پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد، تایی که امو دینه که وطن با قهدش مانده بود حداقل امو دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماهی نگذشته بود که ایام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم، فقط فقط یک قاب شکسته عکسش پیشم است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یک ای کاش ممکن می بود که در لحظه ای هم این قاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردیم؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف 3 در ایران درس خواندم. بعد از سنف 3 آمدم، پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا، در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدتی در اینجا بودم، پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل اون خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود رو گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن، پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم در پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف 12 از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم، با پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشه. و من که من حیث نمایندی لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکرد در اون مقطع زمانی، و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شیشتیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد. و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل روان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایت. او وقت زلمه زابولی روشات، او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم، متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا نزد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما را با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و من هم به دلیل از که می فهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیه را 48 ساعت پیش را خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بگیر. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلیه. بعد از مدتی قرار بود که لیلیه ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پنتون صورت میگیره و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پنتون یک حرکت مدنی دیگر داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنزه ما که بسیر بر دائم از پنتون اخراج هست به دلیل از که مخل نظم لیلیه. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های محصلین، یعنی که در حقیقت این مکتوب تیلی بود برای زو آتش و همه علیه رئیس پنتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پنتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنجالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مثل لیلیه ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پنتون به سال 2008 پنجه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر ازیان مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتن در قسمت امار سل و تعلیم تربیه یا فعالیت داشته. مدت در اینجا امداز یا همکار بودم و بعد از او به خاطری که میخواستم ادامه تحصیل بتم رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پلیس، قانونوالا، قضات و محصلین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر، ایار تدریس میکردم. حدوداً 2 سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفتای از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفتای از طرف فامیل مادرم بزرگ شد، و مادرم به هیچ یک از این مخالفتها تن نداد، گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خود را و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد، و همین مادرم مکتب خواند سر من، پنتون مصارف پنتونم را داد، حتی در دوری ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم بودن 2 سال میشه که فیلن هم دای من یک جا شدم، پیش از او در کابل بود و فیلن هم دای من یک جا شدم. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده، به یک قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرسا مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های رو بکشن تا ای که بتانن در مقابل زو استاد بشن؟ اما خوشبختانه ما بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمکایش را هرگز فراموش نخواهم کرد، در خانه‌های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد، و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرخم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای مرا به شکل از اشکال مرفوم میساد. نفکر میکنم مادرم هم بر ما پدر بوده، هم بر ما خواهر بوده و هم بر ما برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته هستن به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن، و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه 2 ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره در دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک 3 سنف از او گرفتم. و اون چیزی که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که 2 سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بدی که داشتم نتونستم اون ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم من ایست که بعد از ختم این رشته 2 ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پنتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی رو تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پنتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم، و بعد از او از طریق اصلاحات اداره به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شد.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیارتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت میکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسم بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع، از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره میبود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بیریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم، که من هم قطعا میخوایم ریشه ای داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان، اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این جمع که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان، یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هایست که ما هم رایشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سپری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما رو به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگران رو کمک میکنین و دست کمک به دیگران خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان رو بگوین؟
ما فکر میکنم که گذشته ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده ما باور میست که مثل ما پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده و هر از گاه وقتی که ما دست به چیزی میزنم او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت ما است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست ما از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه به دلیل از اینکه من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم هست، دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکاناتی که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن و وارا نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد 12 ساله است، دختر دومیم هلا نام دارد 9 ساله است و پسر مسلان نام داره 4 ماه هستن. تصور من ایست که افغان باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم در فضایی که حداقل من مدیونه، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و تفلایم هم به شکل از اشکال میتونم. اگر میخواین تفلایم بیریشه بزرگ نشه افغانستان جایگاهشان هستم و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرد. این تصور من هستم، آنچه که من برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چی شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
خدا بود همراهی، خدا بود همراهی، خدا بود پشت و پناه خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند غم نگاه کند غم نگاه کند غم نگاه خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند غم نگاه کند غم نگاه کند غم نگاه
زیارت
سخی جان خودت هم نگاهه خودت هم نگاهه خودت هم نگاهه خدا بود همراهه خدا بود همراهه قرآن پشت و پناهه زیارتی سخی جان خودت هم نگاهه.